عبدٍ وأولئك الصافرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. استعذار دارید که بحث ما در ارتباط با نهاد حاکمه. قرار شد که سه تا پیشنهاد، سه تا گزینه به قول امروزی ها روی میز مذاکره باشه: عقل، عرف و لسان دلیل. حرفایی هم خوب زده شد. من یه جمله دیروز برای شما عرض کردم که شاید در اصول فقه مسئله به این پیچیدگی که البته شاید تو بعضی از کلمات ساده انگاری شده نداشته باشه. از این جهت ما دوست داریم که در مرحله بررسی، نقد و تحقیق با یه حوصله بیشتری، البته معقول، این بحث رو انشاءالله برگزار کنیم. حالا پرسش ها که بیاد متوجه میشید که چرا من این حرف رو میزنم و این ادعا رو میکنم. بحث رو فضلا با چند تا پرسش مطرح میکنیم. برگر رو نگاه کرده باشید دیروز و دیشب، من 4 پرسش آوردم و البته 4 که تجزیه میشه به 7-8. منتها چون جنس پرسش ها گاهی با هم تناسب داشته، من تو یه بخش آوردم. ترکیز میگن در پژوهش خیلی خوبه، تمرکز، ترکیز. اولین پرسش اینه که مراد از عقل در اینجا و عرف و لسان دلیل چیه؟ نفرمایید که خب این که بحث شد، آقای آخون فرمود، شاید دیگرانم اشاراتی کردن، ولی بذارید اینجوری هم نیست که فکر کنیم حالا بحث شد، اشاره شد، اینقدر کافی باشه. اصولا میدونید نهادهایی مثل عقل و عرف و اینها بر فرض که واضح المعنا باشن وقتی تنها میان، اما وقتی لیست میشن کنار هم یه مقداری ابهام درست میکنه. مثل خیلی از کلمات وقتی تنها میاد، خب میدونید ما راحت میتونیم معنا کنیم، اما کنار رفیقش که میاد هیچی سوال میشه این دوتا چه فرقی کرد؟ فقیر و مسکین چه فرقی داره که یه جا مسکین میاد کنارش فقیرم میاد تو آیه قرآن مثلا؟ اما خب اینا وقتی جدا میان میفهمیم مسکین، فقیر. اینجا هم همینطوره. عقل، عرف، اون سومی هم لسان دلیل، مخصوصا این دوتای آخر، لسان دلیل و عرف. مگه لسان دلیل رو عرف تفسیر نمی کنه؟ لسان دلیل رو جن تفسیر می کنه؟ همون عرف دیگه. حالا عرف به معنی مردم آیون بگیریم یا اون داوری مردم. ما معمولا تو فارسی وقتی میگیم عرف یعنی مردم، اما تو مصطلحات فقه و اصول اون فهم مردم یا داوری مردم یا بنای مردم، بنای عملی، اینا رو بهش میگن عرف. اگر فقه و عرف رو دیده باشید اینا رو ما اونجا خوب توضیح دادیم. به هر صورت ببینید باید یه مقداری اینا رو با هم بررسی کنیم. مثلا مراد از عقل یعنی همون عرف دقیق، بعد بگیم مراد از عرف یعنی عرف غیر دقیق. در یه مثال بخوام بزنیم، وقتی تو ورزش و مسابقه میخوان ساعت رو اعلان کنن، دیدید؟ حتی مثلا یه دهم ممکنه ثانیه رو حساب کنن دیگه، میگن این یک دهم ثانیه جلوتر از اون رسید. ولی وقتی میخوان وقت رو اعلان کنن، حتی دقیق ترین ساعت ها میگن که با چند ثانیه عقب و جلو، خیلی دقت نمی کنن، مگر اینکه باز اونجا یه بنایی داشته باشن. تو این جریان رفتم تو پرانتز، کودتای 28 مرداد رمزی که بود بین انگلیس و دربار ایران این بود که وقتی بی بی سی ساعت رو اعلان میکنه، مثلا بگه اینجا مثلا رادیو بی بی سی دقیقاً ساعت 8 تو تاریخ هست، و این کلمه دقیقاً بنا بوده که رمز بدن، یا مثلا شروع کنید نکنید، که وقتی اون ساعت اعلان میشه بگن دقیقاً ساعت مثلا 8 شب، ساعت 20. هیچ وقت تلویزیون رادیو نمیگه دقیقاً ساعت 9، جز مثلا تو این برنامه کودتا که رمز بود. به هر صورت ببینید آیا مراد از عقل عرف دقیق اینجا؟ چون اینجا ببینید چه کاری میخواد صورت بگیره که دنبال حاکمش هستیم. دوست دارم همه اینا رو خوب بفهمیم. اینجا میخوام تطبیق کنیم دیگه، که بگیم مثلا این آبی که قبلا بو میداد الان بوش رفته، مثال پریروز، این دقیقاً همون آبی است که قبلا بود، منتها قبلا بو میداد الان نمیده. یا مجتهدی که قبلا مثلا مریض نبود و من ازش تقلید میکردم الان مریض شده، بگیم این همون آدمه. خب قبلا جواز تقلید داشت، الان هم جواز تقلید داره، ولو مثلا مریضی فراموشی پیدا کرده. یعنی بگیم مراد از عقل همون داوری مردم، منتها وقتی که بنا رو میذارن بر باریکبینی، بنا رو میذارن بر دقت. خب اگر اینطور بگیم متوجه میشید که این عقل دیگه اون عقلی که تو اسناد اربعه میاریم، میگیم ادله اربعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل، یا تو اون قانون ملازمه میاریم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این ربطی به اون نداره دیگه. اونجا وقتی میگن عقل یعنی عقل عملی. فقه عقل رو ببینید مفصل ما توضیح دادیم. وقتی میگن عقل یکی از اسناد چارگانه هست، یعنی اون قوه عاقله همه خردمندان که حسن اشیا یا قبح اشیا رو درک میکنه، به طوری که میگه فاعل این کار باید اگر حسن باشه مد بشه و تارکش باید مذمت بشه، عقاب بشه. یا در بخش حرام میگه فاعلش باید عقاب بشه، تارکش نه دیگه خوبه. یعنی اونجا وقتی میگن عقل، قوه عاقله در بخش عملی که میشه عقل عملی. اما اینجا وقتی میگیم عقل، بگیم منظور همون مردم، البته با دقت کاملی که دارن. مردم تو تطبیقات چطور داوری میکنن مثل ورزشکارها، این منظور اینه در مقابل عرف. خب اگر این طور باشه، سوال پیش میاد که اگر مراد از عقل عرف دقیقه، قهرم مقابلش میشه عرف مسامح. مگر عرف مسامح اصلا جایی داریم قبول کنه عرف مسامح رو؟ مستحضرید که در سر تا سر فقه و اصول و فلسفه فقه وقتی میگن عرف، بلا فاصله میگن نه عرف مسامه ها، عرف مسامه عرفی که هیچ داوریش خیلی مبنا نداره، ممکنه اصلا چیزایی رو نبینه، مثل آدمی که زود قضاوت میکنن ها. خب اگر اینطور باشه این درست میشه اون وقت؟ یعنی آقایون میخوان سه تا گزینه مطرح کنن، عرف دقیق، عرف مسامه، بعد اون بعدی چی بود؟ لسان دلیل. خب اینو ببینید، اینا رو همه رو باید در بهمان پرسش اول من آوردم و انشاءالله یه بار دیگه اینا رو بررسی کنیم. البته مستحضرید که ما اینا رو اینجا بررسی میکنیم و هیچ جای اصول هم بررسی نشده، خیالتون راحت. یعنی تا این ساعت هیچ کس و هیچ جا با دقت بررسی نشده. و خب ولی خیلی جاهای دیگه هم به درد میخوره، خیلی جاهای دیگه هم به درد میخوره. ما کم از کلمه عقل استفاده نمی کنیم. بله، همین که گفتم در ملازمه، در اسناد اربعه، یا مثلا میگن اجزا عقلیه، نمیگن اگر معتیون به مطابق معمورون به بود، میگن اجزا قطعیه، عقلیه. یعنی من طبق دستور مولا نماز رو خوندم. میگن اگر معتیون به آنچه را که مکلف آورده مطابق مأمورون به باشه، اجزا عقلیه. اونجام تطبیقه ها، یعنی عقل من تطبیق میده معتیون به رو با مأمورون به، میگه آفرین کامل بود، پس شما دیگه تکلیف نداری، سقوط عقلیه. خب مثلا اونجا میگیم عقل، اون عقل چه عقلیه؟ اگر یک کسی حوصله کنه، جایی که علمای ما میگن عقل، یا میگن وجوب اطاعت عقلیه. میدونید که وجوب اطاعت نمیتونه شرعی باشه، محاله. وجوب اطاعت عقلیه، به الان معنی نداره شعر بگیم از من اطاعت کنید بگیم وجوب شرعی، که دور پیش میاد. باید بیریم سراغ یه نهادی غیر شرع. گفتن اون نهاد غیر شرعی عقله، ولذا میگن حرمت معصیت عقلیه، حرمت وجوب اطاعت عقلیه. خب این عقل به چه معناست؟ یعنی عرف دقیق، یعنی عقل نظری یا عقل عملی؟ چون عقل نظری داریم که در حسن و قبح میاد، ببخشید عقل عملی، عقل نظری داریم که در هست و نیست میاد. مثل اینکه میگن عقلن دور باطله، عقلن تناقض باطله، عقلن تسلسل باطله، اینا عقل نظریه. به هر حال باید دوستان یه مقداری تو این فضا معطل بشیم، یه روز دو روز، که این پرسش اول رو خوب انشاءالله رسیدگی کنیم. اینا دوستان بعضی فضلات دیر میان، اینا بذارید همه به حساب پرسش اول. و خب چون همش تناسب داره من ریختم تو پرسش اول. حالا یه پرسش دومی داریم. آفرین، اینو حالا بذارید ما اصلا یه بخشی از پاسخ همینه که آیا واسطه داریم بین دقیق و مسامه یا نداریم. ما میخوایم بگیم داریم. بذارید حالا تو برگه‌ای که دستتون میاد هست، خواستید مطالعه بکنید، مطالعه کنید. هفته من هنوز ندادم که تایپ بشه، ولی دستتون میرسه فردا ان شاء الله. ببینید پرسش دوم اینه که ما الان سه چهار جلسه است میگیم عقل، عرف، لسان دلیل، درسته؟ آقای آخوند گفته ما هم داریم میگیم، شیخ انصاری فرموده ما هم داریم میگیم، ولی اینجا چند تا نکته هست. یعنی من همه رو یه سوال در آوردم، ولی چند تا سوال اینجا هست، سوال ریز. اینه که اصلا عرف کنار لسان دلیل معنا داره؟ مگر لسان دلیل رو کی تفسیر میکنه؟ هی دیروز میگفتیم که اگر شاره گفته باشه الما اذا تغیره فلان، الماء المتغیر، اون وقت استصحاب دیگه نداره، درسته؟ میگفتی این لسان دلیله. خب بعد میگفتیم عرف اینجوری میفهمه، یعنی عرف میخواد این نص رو تفسیر کنه، و الا اگر عرف هیچ تفاوت نبینه بین الما اذا تغییر ینجس با الما المتغیر نجس، اگر هیچ تفاوت نبینه این دوتا زبانها دوتا زبان میشه؟ هله؟ کی میتونه بگیم زبان اون دلیل با زبان این دلیل فرق میکنه؟ آقایون میگن اگر گفت زیدون انجا اکه فاکرمه مفهوم داره، ولی اگر گفت انجا اکه زیدون فاکرمه مفهوم نداره، چون اولی شرط مسوق لبیان موضوع نیست، دومی هست. حالا بحثایی که میزنن خب میگن این دوتا زبانش فرق میکنه، چی بناست بگه زبان اینا فرق میکنه؟ عرف، چون مرجع در تفسیر نصوص شرعی عرفه، شارع که نهادی مشخص نکرده. حالا یه سری کشورها هستن برای تفسیر مثلا قانون اساسیشون نهاد مشخص، میگن شورای نگهبان، تفسیر شورای نگهبان. اگر شورای نگهبان تفسیر کنه نه هر که برسه، اما ما در محیط شرع حالا به حسب فرمایش آقایون نهاد مفسر نداریم، این توجه داشته باشید، نهاد رسمی مفسر ما نداریم، اما عرف عامه. بله در متشابهات مثل آیات متشابه، خب اونا ائمه نهاد مفسرن، و الا محکمات قرآن، سنن نبوی، سنن ولوی، روایات علوی و ولوی و نبوی نهاد رسمی مفسر نداره. خب پس باید عرف تفسیر کنه. اگر عرف لسان دلیل رو تفسیر میکنه، پس فرقش با عرف که مقابلشه چیه؟ این شبه فضلا یه شبه نیست که طلبه نتونه جواب بده ها، این شبه یه شبه است که مثل آقای نائینی رو تسلیم کرده، لذا آقای نائینی ظاهرا تنها کسیه که مخالفت کرده با تسلیس حاکم در اینجا و گفته باید تقسیم ما ثنائی باشه نه ثلاثی. عقل عرف لسان ایشو میگه نه، عقل عرف یعنی قبول نداره. خب حالا باید بررسی کنیم. البته قبل از ایشون تسلیسی بودن دیگه، اونا حتما قبول داشتن، نمیتونه که آقای آخون حواسش نبوده که، یا شیخ انصاری حواسش نبوده که، یا مرحوم نراقی حواسش نبوده. قبل از ایشون تسلیسی بودن، جالب اینه که بعد از ایشون هم ایشون نتونسته هیچ کار رو تسلیم کنه، تسلیم خودش. معمولا مرحوم نائینی مدرسه است، ولی من ندیدم کسی با ایشون همراه بشه. فقط الان که یه لفظ بزنید، مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول، فکر کنم ایشون که اصلا قائل به ستا نیست، اصلا یه دونه تصویر میکنه و میگه بیشترم قابل تصور نیست، همچیز تو ذهنمه. به هر صورت ببینید این یه اشکالیست که باید برسیم، و البته نه اینجا، جاهای دیگه هم به کارمون میاد. پس عرف در کنار لسان دلیل چه کار میکنه؟ یه نکته دیگه، این برگه امروز فقط طرح سوال نیست، پر از مطلبه، دقت کنید. ببینید، نمیدونم فقه و عرف رو دیدید یا ندیدید، ما اونجا یه بحثی داریم که آیا در تطبیقات درست بریم سراغ عرف یا نه. میدونید که به طور کلی یه عده قبول دارن، مثل هاشم عبدالکریم، مرحوم امام خمینی، اینا قبول دارن که ما در تطبیقات هم بریم سراغ عرف. اما مشهور علما میگن عرف در مفاهیم مرجعه، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. مثلا شما در مفهوم گندم، جو، آب، زمین، خون، میته، در مفهوم میرید سراغ عرف، اما دیگه در تطبیق حق ندارید برید سراغ عرف. اگر شارع فرمود 800 و خورده کیلو گندم زکات داره، خب عرف ممکنه مسامحه کنه، یک کیلو دو کیلو یا اگه 4 کیلو شنم باشه اینا رو جز گندم حساب کنه تو تطبیق. حالا تو مسافت اینا که خیلی قشنگ وقتی به عرف بگن 45 کیلومتر دیگه نمیاد سانتی متر و میلی متر رو، لذا میگن اینا فایده نداره، اینا تسامحات عرفیه. عرف در تطبیق میگن معیار نیست. خب چرا اینجا شما میخواد برید در سراغ عرف؟ مگر اینجا تطبیق نیست؟ مگر اینجا ما دنبال این همانی نیستیم؟ یعنی بگیم آنچه که اون تغییری که در موضوع رخ داده موضوع عوض نشده، این موضوع همان موضوع سابقه. مثلا انگور اگر یک کمی خوش شد، حالا نمیگم بشه کشمشا، عرف میگه این همونه. یا مشتهدی که من تقلید میکردم مریض شد، بیهوش شد، فراموشی گرفت، خب شما میگید اینجا بریم سراغ عرف. خب بریم سراغ عرف که بگه این همان آدم قبلیه، عوض نشده. خب این همانی تطبیقه، مگر عرف در تطبیقات مرجعه؟ اصلا این مورد، این همانی، رفتن سراغ عرف در وحدت یا عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه به قول آقایان، این کدامی از کارکردهای عرفه؟ فزرا دقت کنید، چون عرف که میدونید قانونگذار که نیست، قانونگذار که نیست، مرجع در تطبیق هم که بنا به نظر مشهور نیست. جالب بدانید شیخ انصاری، آقای آخوند اینا قبول ندارن عرف در تطبیق، اما اینجا رفتن میگن داریم تطبیق میکنیم یکی از حکام عرف باشه، یعنی عرف رو دارن میشنن تو مسند تطبیق. حالا مثل مرحوم امام خمینی بگه عرفه، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بفرماد عرف اونا درست، اونا مبناشونه، اما شما ها که مبناتون نیست به اینا میگیم، به مشهور میگیم. و یه چیز دیگه که این خیلی طرفه هست دقت کنید، اینه که آقای آخون داشت، دیگرانم دارن، میگن که عقل یا لسان دلیل، سومیشو چی میگن؟ عرف، درسته؟ بعد میگن که تو لسان دلیل گفتن منظور اینه که عرف از طریق فهم مناسبات و حکم و موضوع بفهمه که این موضوع تغییر یافته آیا مقومه یا نه. من یه مثال قشنگی براتون بزنم. ببینید اگر شارع فرمود اعت درهمن زیدن الفقیر کل یومه، هر روز 1 درهم صبح تا صبح بده به زید فقیر، اعت زید درهمن زیدن الفقیر، دست روزگار رقم خورد و زید پولدار شد، شد غنی. اگر شک کنه موضوع عوض شد دیگه، موضوع زید فقیر شد زید غنی. خب حالا این از مقومات موضوعه یا از حالات موضوعه؟ از مقومات موضوعه یا از حالات موضوعه؟ البته که آدم پول دار باشه فقیر باشه از حالاته، ولی تو این حکمه چی؟ تو این دلیله چی؟ این یه حرفی که من دیروز زدم و آخر درسه تند و تند و تند خواستم تمومش کنم که یک چیزی ممکن نسبت به یه حکمی از مقومات باشه، نسبت به یه حکمی از حالات باشه. الان اینجا اگر زید فقیر بشه زید غنی، ببینید حکم ما اعت درهمنه دیگه، اعت درهمن تناسب داره با فقر. لذا ممکنه بگیم اینجا زید اگر غنی شد موضوع ما در حکم شرعی در واقع عوض شده. ولی اگر به جای اعت درهمن مثلا بود سلم زیدن العالم کل ما لاغیته، هر وقت زید رو ملاقات میکنی زید عالم سلامش کن. بعد گذشت و این زید مبتلا به فراموشی شد و همه معلوماتش صاف شد زید جاهل، عالم شد جاهل. جهل و علم از حالات برای یک انسان دیگه، مقوم انسان که نیست. ولی در اینجا چطور؟ خب ببینید سلام یه چیزی نیست که عالم بودن درش دخیل باشه. معمولا محیط دینی مخصوصا به هر که میرسن سلام میکنن، چه بسا میخواد بگه به زید متخاص معرفیش کنه، گفته زید عالم. الانم که جاهل بشه میگه این همونه، باید سلامش کرد. ولذا اگر شک کنه هر روز که میبینه بعد از اینکه سینه‌هاش صاف شد از علم و شد صاف شد خالی و ذهن، شک کنه بگه این موضوع همونه. ببینید یکی میگفتن تناسبات و حکم موضوع، یا مثالی که آقای آخونزد غیر از این مثال من بود که شارع گفته که فرموده که العنب اذا غلا یحرم، ولی عرف بفهمه که عنبیت خصوصیت نداره، چشمشم اذا غلا یحرم، اینا بود یا نبود؟ اینجا میگفتن که این همانی توسط عرف اما با مراجعه به دلیل. خب ما یه سوالی داریم معذر این آقایون، خوب دقت کنید. میگیم شما که در جای خودش میگید ملاکات احکام رو نه عقل ما نه مردم یه سر سوزن نمیفهمند، اینجور میگن دیگه. حتی احکام غیر عبادی ها، ببینید شیخ انصاری رو، ببینید اصفهانی رو، ببینید آقای خویی رو، کیو بگم، اینا میگن ما ملاکات احکام رو نمیفهمیم، نه عقل میفهمه نه عرف. مرحوم آقای خویی یه جمله ای داره میگه این کل ما حکم به العقل حکم به شر، کبرای خوبی اما یه صغرا نداره، چون ملاکات قابل دسترسی نیست برای ما. یا مرحوم اصفهانی که حالا اطلاعاتی هم از فلسفه ایشون داره، میفهمد که ما نهایتاً مصالحو بفهمیم عقلمون درک کنه، ولی موانع رو که درک نمیکنه. شما مثلا میفهمید که دموکراسی، حال مثال روزش، ثمرات خوبی داره در مقابل دیکتاتوری و فلان و فلان، اما خوشحالی موانعی داره. شیخ انصاری هم که اون جمله معروف اول رسائل الانصاف ان الركون الى العقل في فهم مناطق الاحکام مشکلون یا غیر ممکن، یه چیزی داره. خب اگر شما اینا رو دارید باید تخته کنید در مناسبات و نمیدونم حتی تنقیح منات و همه رو باید تخته کنید، چون مناسبات مال فردی است که طرف بهش بگیم تو بفهم و فهمت احترام داره، ولی اگر به عرف بگیم حواست باشه تو یک شاهی مناطات احکام شارع رو نمیفهمی. حالا همین عرف که بهش اینجور گفتیم از طرف شارع میاد العنب اذا غلا یحرم، میخواد به قول آقای آخوند، عبارت آخوند رو ببینید اشکال نسبت به اونه، میخواد داوری کنه که عنب خصوصیت نداره، زبیب هم ملحق به عنبه، این جمع نمیشه اینا با هم. یا یه سهمی برای فهم مناطات احکام برای عقلا، برای عقل قائل باشید، خب فعبوکم مغفور، پدرتونم خدا بیاموزه، اون وقت این حرفا رو بزنید. ولی اگر اونجا سخت وای میسید و میگید هیچ ملاکاتی نمیفهمه، چطور میخواد مناسبات رو درست کنی؟ حالا ببینید این اشکال که الان من دارم میکنم، این اشکال مال اینجا نیست فقط، مال همه جاست. من فکر کنم فضلا تا اینو برسیم یک 4-5 روزی میشه، 4-5 جلسه، مثلا آخر هفته یا آینده، امروز دوشنبه است دیگه، بله بله، خب فردا که بیشتر نداریم اصول رو، همون هفته آینده شاید اواسط هفته برسیم. شما یه هفته فکر دارید، اینو فکر کنید، وقت دارید. حالا اگر با فضلای حوزه ارتباط دارید، البته فضلایی که اهل بحث باشن و هم تو قائل باشن که بشنوند و قضاوت کنن، چون دو رقم داریم، نشنیده قضاوت میکنه، نه اگر کسی داره که رو این جهاد کار کرده، فرهنگشو داره و مثلا مدافع این جریان مشهور هم هست، این سؤال رو بکنید که علمای ما که میگن احکام مناطاتش قابل فهم نیست، چگونه مناسبات رو میگیرند؟ مناسبات یا تنقیح منات، خیلی عجیبه، شنیدی دیگه تنقیح منات، یا توسعه دلیل، یعنی دلیل ما مزیقه، بیان توسعش میدن. پیامبر داره المؤمنون عند شروطهم، شرطم به التزام ضمن عقد میگن شرط، بعضیا توسعش میدن به تعهدات ابتدایی که بهش میگن وعده، شرط لافی ضمن عقد میگن شرط نیست ولی روایت شامل میشه. خب شما اگر مناطات احکام رو نمیفهمید، چطور میخواد دیگه روایت شامل میشه؟ اینجا اگر فرصت کنید، مخصوصا تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، البته فقهمون هست، فقط اصولمون نیست، تو این بحث فقه قراردادها جلد دوم تو همون ذیل المؤمن من این بحثا آوردم، اونجا یه نگاه بکنید. اینا همه پرسش دوم بود که دیدید 3-4 تا پرسش شد. پرسش سوم اینم عرض کنم و تمام، بفرمایید. حالا
مناسبات با موضوعی که عرف میفهمه میتونه مناشئی داشته باشه، چون بعضی اوقات تخصیصی، گاهی اوقات تعمیمیه، مثالی که مثلا آقای سردم مثال میزنه فیصل، گاهی اوقات تخصیصیشون میگیره مناسبات رو، گاهی اوقات تعمیمی. ما نمیتونه بگیم در مثالهایی که داره تعمیم میده اصلا داره قیاس اصولی میکنه، اون یعنی علی عنب رو یعنی میاد یک مسامحه میکنه اصلا زبیر، زبیر رو همون به عنب میگیره.
اینا میخوان بگن نه قیاس نیست
در تعمیمی ها،
فرق نمی کنه چه تعمیم چه تخصیص، حالا تخصیص که نه تعمیم، قیاس نیست. میگن که در واقع توسعه نطاق دلیله، توسعه نطاق دلیله، یعنی گویا میخواد بگه عنب در اینجا موضوعیت نداره، عنب در اینجا زبیب رو میگیره
با غیر از راه تمثیل و قیاس.
بله 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 حتما. حال جالب اینه که مثلا اینجا میگن توسعه میده به زبیب، یکی از آقایون سوال کردن، ولی اگر مثلا پولش داد مولا که برو انگور بخر بیا، این بره کشمش بخره بیاد، دیگه من بگه دوستم برو کشمش بخر، بگه خب حالا من از مناسبات حکم موضوع فهمیدم، میگه بی خود کرد، من مهمون دارم. یا مثلا نز کرده به زوار امام رضا سالی 100 کیلو انگور بده، اونایی که توفیق دارن 40 میرن انگور بده، یه سال بیاد کشمش بده، به نظرش عمل کرده یا نکرده؟ ظاهرا نکرده دیگه. ولی در العنب و اذا قلا یحرم میگن اینجا عرف میفهمه که عنب نباید شرعاً خصوصیت داشته باشه. البته نه اینکه بگه عنب با زبیب یه معنا داره ها، نه اینکه بگه عنب دو تا مصداق داره، اینا رو دقت کنید. نه، عنب معناش غیر زبیبه، زبیب غیر عنبه. ولی میگه در این دلیل العنب اذا قلا یحرم، وقتی در این حکم، نه این دلیل، در این حکم که اگه جوش بیاد حرام میشه، زبیب هم حکم انگورو داره. ما سوالمون اینجاست که اگر اربنا نیست مناطا تحت احکامو بفهمه، چطور میتونه این حرفو بزنه؟ به چه راهی شما اینو به حساب عرف میذارید؟ از اون برم میگید عرف حق نداره مناطات احکام رو بفهمه. این نکته. ولذا این سال آخر من رو تو این سال دوم به خود خوب بفهمید، این میخواد اون حرف آقای آخوند رو بزنه. داشتیم متن آقای آخوند مناسبات به حسب مقروس در اذهانهم. من یه تعبیر تندی بکنم، گویا شما دارید عرف رو گول میزنید. از اون بر میگید عرف حق نداره مناطات احکام بفهمه، از اون بر اینا رو میگید. اینا رو کسی باید بگه که برای عرف و عقل سهمی در فهم مناطات احکام قائله. حرف ما اینه. و اما سوال سوم، اون که میگه ظاهر باشه میخواد شبهه سوم پیش نیاد، نمیخواد این شبهه رو جواب بده. اون که میگه اگر موجب صرف ظهور نشه، خب آماده هستید معلومه، اون میخواد شبهه سوم پیش نیاد، نه بخواد شبهه دوم پاسخ بده. بقیهش فردا دیگه. آقا بفرمایید. حسن معذرت. الحمدلله رب العالمین.